بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کتاب شریف اصول کافی که از معتبرترین کتاب‌های دانشمندان شیعه است، نظام بندی بسیار مهم و با ارزشی در مطالب داره. بخش اول این کتاب در رابطه با عقل، بخش دوم در رابطه با علم، بخش سوم در رابطه با حضرت حق، بخش چهارم در رابطه با پیشوایی و امامت و رهبری و به تعبیر وجود مبارک حضرت رضا در رابطه با دلیل راه و راهنمای صراط مستقیم، و بخش پنجم هم راهنمایی‌های بسیار با ارزش و مهم راهنما و دلیل راه. بخش اول که در رابطه با عقل، در حقیقت توضیح و تفسیری بر هزار آیه قرآن، که در این هزار آیه خداوند متعال مسئله عقل و مغز و تعقل و اندیشه و تفکر در حقایق رو مطرح کرده. اگر بخواهید ارزش عقل رو بدانید، باید گفت جهان خلقت، عالم هستی به منزله یک درخت، کلی جهان، مجموع موجودات این جهان شاخه های این درختن. تنها میوه بسیار پرمنفعت عالم هستی عقل که خداوند متعال این عقل رو در شاخه انسان قرار داده و این عقل جلوه ای از عقل کلی عالم هستیه و نمونه ای از عقل جامع عالم هستیه. در باب اول اصول کافی باب عقل از امام ششم علیه السلام نقل شده که خداوند متعال وقتی عقل رو آفرید که در شاخه وجود انسان قرار بده، توجه به عقل کرد و به عقل فرمود موجودی رو در تمام عالم خلقت محبوب تر از تو نیافریدم. و این محبوب ترین شی به انسان هدیه شد. امیرالمؤمنین می‌فرماید این عقلی که به شما هدیه شده و روز قیامت هم شما رو بر اساس رشد عقلتون ارزیابی میکنن، پاداشی که میخوان بهتون بدن نه به تعداد نمازهاتونه، نه به تعداد روزهاتون و نه به تعداد کار خیرتون، بلکه به اندازه‌ای که در دنیا عقلتون رو رشد دادید و عقلتون رو تقویت کردید و عقلتون رو نمو دادیم به شما مزد عنایت میشه. بیشترین پاداش قیامت ویژه انبیا و ائمه طاهرینه، زیرا عقل اونها از عقل همه جهانیان رشیدتر بود، کاملتر بود، جامعتر بود، بیشتر بود. شما ببینید بیاناتی که خدا در قرآن از انبیا نقل میکنه یا کتابهای روایت از ائمه طاهرین نقل میکنه، این بیانات قرآنی و روایتی نشان دهنده اینه که عقل انبیا و عقل ائمه فعالترین عقل در این عالم بود. به خاطر فعالترین بودن از همه مردم تاریخ حقایق رو سالمتر و بهتر درک کرد. این عقل رو باید چگونه تقویت کرد؟ باب دوم اصول کافی علم و مطرح میکنه، ارزش علم، ارزش کلاس علم، ارزش دانشجوی علم و ارزش معلم علم. اما ارزش علم کافیه که شما به همین یک آیه توجه کنید در قرآن که فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالمان با نادانان مساویان در چی؟ نادان فردای قیامت در دوزخ، دانای به معنای واقعی در جنت. نادان کل انعام بلهم اضل، دانا جلوگاه دانایی حضرت حق. دانا دارای یه زندگی پاک و به معنای واقعیه، نادان منبع فساد. کجاشون با هم مساوی؟ این ارزش علم، ارزش عالم. پیغمبر اکرم می‌فرماید یک عالم در بین یک جمعیت چند نبی فی امته، ارزش یک پیغمبر رو در میان امتش داره. قرآن مجید می‌فرماید از میان تمام انسان‌ها یخش الله من عباده العلماء، دانایان خیلی خوب خدا رو فهمیدن، که قلب مبارکشون از خشیت موج میزنه. خشیت در رابطه با عظمت حق، غیر خوفه. خوف بیشتر در قرآن مجید در رابطه با عقاب استعمال شده، اما خشیت در رابطه با عظمت حق. اینقدر رفته خونده فهمیده که حالا به جایی رسیده که حق رو درک میکنه. و اما ارزش اون انسانی که دنبال علمه، از خونه داره میاد بیرون، بهش میگن کجا میری؟ میگه یه جلسه‌ایه، مسجدیه، یه ساعت، نیم ساعت مسائل الهی، مسائل روحی، مسائل تربیتی، حلال و حرام خدا رو یاد میدم، دارم میرم اونجا یاد بگیرم. در همین باب علم اصول کافیه پیغمبر میفرماید به مجلس علم نرسیده مرگش میرسه و از دنیا میره. پیغمبر می‌فرماید چنین انسانی مات شهید. پیغمبر می‌فرماید عالمی که قلم می‌زنه تو دوات، قلمو در میاره یه صفحه علم می‌نویسه، این مرکبی که عالم داره به کار میگیره پیش پروردگار از خون شهیدان قیمتش بیشتر. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. پیغمبر میفرماید یک قبیله ناگهان در مقابل چشم من همشون بیفتن بمیرن، برای من مرگ یک قبیله آسان تر است از این که یک عالم بمیره. پیغمبر از عالم تعبیر به خورشید میکنه. پیغمبر میفرماید قطعاً جزء شفیعان قیامت عالمان ربانی هن. قرآن شفیع، پیغمبران شفیع هن، ائمه طاهرین شفیع هن، صف چهارم شفاعت کنندگان عالمان ربانی هن. پیغمبر می‌فرماید یا عالم واجد شرائط، عالم ربانی، از کنار قبرستانی بیاد عبور بکنه، کل اهل قبرستان در عذاب باشن، خدا به احترام قدم او عذاب رو از همه مرده ها بر می‌داره. و مجلس علم مثل همین مجلس که آیات قرآن تعلیم داده میشه، فرهنگ اهل بیت به مردم تعلیم داده میشه. رسول خدا میفرماید محل نزول ملائکه است. یک، پرده رو از جلوی چشم شرکت کنندگان خدا کنار بزنه، اون مجلس قطعی از بهشت روز قیامته و مردم چون در دنیا نمی بینن، ولی پرده بره کنار می بینن در بهشت نشستن. و پیغمبر می فرماید جلسه که تموم می شه همه بر می گردن و درها رو می بندن، ملائکه نازل شدن بر میگردن. وقتی میرن در ملکوت عالم، فرشتگان دیگه میبینن اینا نورانی شدن. سوال میکنن سببش چی بوده؟ میگن ما در مجلس علم شرکت داشتیم. دیگران به پروردگار میگن به ما اجازه بده ما بریم شرکت کنیم. خداوند میفرماید تموم شد جلسه، همه رفتن، ولی من محرومتون نمی کنم، نازل بشین خودتونو به در و دیوار اونجا بمالین، شما نورانی بشین. پیغمبر میفرماید معلم وقتی داره درس میده، مستمع داره گوش میده، خداوند متعال باز در اصول کافیه به تعداد ماهیان دریا و به تعداد پرندگان هوا مغفرتشو برای اون اهل مجلس نازل میکنه. این باب علم. امیر المؤمنین میفرماید عقلی که خدا بهتون داده در مجلس علم شرکت کنید تا اون چه از راه گوش میشنوید عقل تغذیه بشه، از حالت عقل طبیعی اولیه به حالت عقل مسموع در بیاد و به عبارت دیگه عقل پخته، که زندگیتون، کارتون، حرکاتتون با داشتن عقل پخته ارزش داشته باشه. امام صادق نشسته بودن تو اتاقشون، در اتاق باز شد، عبان ابن تقلب وارد شد. عبان ابن تقلب دارای عقل مسموع بود، یعنی عاقل عالم بود. به محض اینکه عبان وارد اتاق شد، امام یعنی نسخه‌ای که رونوشت همه هستی، کل شیئن احصیناه فی امام مبین، روز مباهله مگه قرآن نداره؟ پیغمبر از جانب خدا به نصارای نجران فرمود وعده ما فردا، ولی شما تمام زنانتونو بیارین، ما هم تمام زنانمونو میاریم. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا، نساء جمع به ضمیر نام اشاره شده، اضافه شده، جمع اضافه شده به جمع افاده عموم میکنه، یعنی هر چی زن با ماست میاریم، هر چی زن با شماست بیار، هر چی فرزند با شماست بیارین، هر چی فرزند با ماست میاریم، هر چه مرد با شماست بیارین، هر چه مرد با ماست میاریم. فردا دیدن پیغمبر داره میاد، راستگو معصوم، گفته همه زنا رو میاریم، یه دونه زن باش. گفته همه بچه هامونو میاریم، فقط دو تا پسر باش. گفته همه مردامونو میاریم، فقط یه مرد باش. با اینکه در قرآن گفته ابنا انا، نسا انا، انفس انا، یعنی خدا میخواد بگه علی به تنهایی همه انسان هاست، زهرا به تنهایی همه زنان عالمه، این دوتا آقازادم به تنهایی همه نسل تاریخ هم. عبان عاقل عالم بود، وقتی وارد اتاق شد امام صادق که به تنهایی همه بود، تمام قد از جا بلند شد. عبان اومد بیشین، امام ششم خیلی با احترام و با رعایت ادب فرمودن عبان ننش، رو کردن به فرزندشون حضرت صادق، به امام باقر فرمودن برو اتاق دیگه، یه زیرانداز، تشکچه، قالیچه و یک متکا برای عوام بیار. وقتی امام باقر اومد قالیچه رو پهن کرد، پشتی رو گذاشت، امام ششم فرمودن حالا بفرمایید. و خیلی هم با احترام جلسه تموم شد، عبان رفت، امام بلند شدن از سر جا، بدرقش کردن. یاران به حضرت صادق گفتن چه خبرتون بود اینقدر به این مرد احترام کردید؟ فرمود سیمه این آدم 30,000، روایات ما اهل بیت رو تو خودش جا داده. کتاب علم عبان، کتاب عقل عبان. وقتی آفتاب صبح طلوع کرد در مدینه، اومدن در خانه حضرت صادق، خبر مرگ عبدالله ابن یعفور رو به حضرت دادن، امام مانند مادر جوان مرده شروع کرد گریه کردن. بعد فرمودن امروز در تمام کره زمین مؤمن تر و بهتر از عبدالله ابن یعفور و سراغ ندارد. فرمودن رفت ولی به محض این که وارد عالم بعد شد، خداوند متعال او رو در یه خانه ساکن کرد که یه طرف خانه دیوارش به دیوار خانه جدم پیغمبره، یه طرف خونه دیوارش به دیوار خانه امیرالمؤمنین، یه طرف خانه وصل به خانه امام مجتبا، یه طرف هم وصل به خانه جدم سید الشهدا است. بدن که ارزشی نداره، ارزش به عقل و علم. عاقل عالم وقتی خبر مرگ حمران ابن اعین رو به امام صادق دادن، امام ششم فرمودن قیامت، پدرم امام باقر و من وقتی وارد محشر بشیم، اولین کاری که میکنیم در میان میلیاردها انسان محشر میگردیم همران رو پیدا میکنم، یه دست همران و پدرم حضرت باقر میگیره، یه دست همران رو بابام امام باقر تو دستش میذاره، یه دست همران رو هم من میگیرم، هر جا خدا ما رو برد همران رو با خودمون میبریم. کار عاقل عالم ارزش داره، نماز عاقل عالم ارزش داره، انفاق عاقل عالم ارزش داره، چون عاقل عالم به خاطر عقل و علمش ریا نمی کنه، چون عاقل عالم حق و ناحق نمی کنه، چون عاقل عالم تجاوز به حق به کسی نمی کنه، چون عاقل عالم نمازی که می خونه مخلصانه می خونه، کاری که میکنه مخلصانه انجام میده. عاقل عالم خادم مسجد میگفت در یکی از شهرهای دور ایران که به تهران دوره، می گفت این مسجد رو یه بزرگواری به تنهایی ساخت، تموم شد، چراغ مسجد رو روشن کرد، مسجد رو موکت کرد، در همین زمانها ساخت، دیگه قدرت مالیش اجازه نداد که مسجد رو تأمین بکنه، یه حقوقی هم برای من قرار داد، یه اتاقی هم برای خادم ساخت، من اونجا بودم، شبام میخوابیدم که نکنه خدای نکرده دست بردی به مسجد زده بشه، چون جاهل بی علم به هیچی رحم نمی کنه، نه به مردم، نه به زن و بچهش، نه به مال مردم، نه به خانه خدا، نه به مسجد، نه به فرش مسجد. جاهل نادان ضرر میزنه، عاقل عالم قرآن مجید میگه وجودش نفع با صیغه مبالغه، یعنی خیلی منفعت. جاهل نادان هم خیلی ضرر ده. به امیرالمؤمنین فرمود پیغمبر لا فقر اشد من الجهل، هیچ تهی دستی و فقری سخت تر از نفهمی نیست. گویه شبیه نفر منو از اقوامم مهمونی دعوت کرد، در مسجد و قفل کردم و رفتم. دیر به من گفت الان ماشین سخت گیر میاد، بخواب، این ساعت مونده به اذان، برو مسجد. گفتم صبح نماز جماعت داریم، اجازه بده من برم. گو نه نمیذارم بری. خوابی دلم شور میزن. یه ساعت مونده به اذان بیدار شدم، اومدم یه ماشین اتفاقی رسید و منو رسوندم مسجد. دست و کلیتم دستم بود، ولی دیدم در مسجد که یه در آهنیه، قفل شکسته، یه زنجیر بهش زدن، زنجیر رو گره زدن. گفتم خب امشب و من نبودم، دوز اومده مسجد رو خالی کرد. زنجیر رو باز کردم و کنتور رو زدم، چراغا روشن شد. دیدم از کنار محراب تا آخر مسجد فرش یک دست به دست باف مشهد پهنه، حدود 40 کارتون هم گوشه مسجد، یه نامه هم روش. نامه رو برداشتم، نوشته بود تمام این فرشا رو که دست باف از مال پاک حلال خمس داده خریدم، وقف این مسجد. این 40 کارتونم به اندازه 1000 نفر که عاشورا، ماه مبارک رمضان، پذیرایی بشن، وسائل قاشق، چنگال، دیس، بشقاب، انواع ظرف‌ها. اگر بخوای بنده رو بشناسی که کی بوده نصف شب اومده این کارو کرده و قفل مسجد رو شکسته، من پول 2 برابر قفل رو هم گذاشتم کنار یه دونه از کارتونا. جای منو بخوای بدونی، انشالله قیامت اگر خواستی خودت از خدا بپرس اونی که تو دنیای مسجد آباد کرد کی بود، خواست نشونت میده منو نخواستم به سلامت. این عاقل عالمه، عاقل عالم، عاقل عالم به یتیم میرسه، عاقل عالم به عبادت خالصانه اهمیت میده. عالم عاقل سود داره برای مردم، عالم عاقل برای خانوادش منفعت داره، عالم عاقل معمار ساختن بهشت. این بخش دوم اصول کار که امیر المؤمنین می فرمد این عقل خدا داده رو با علم تقویت کنی، ارزش پیدا می کنی. اون وقت این عاقل عالم وقتی میمیره، پیغمبر میفرماید شکافی در دینم ایجاد میشه که تا قیامت هیچی اون شکاف رو پر نمیکنه. زخمی به دین من میخوره که داروی این زخم و علاج نمیکنه. یه عالم عاقل از شهر قم به حضرت رضا نامه نوشت به خراسان، یبن رسول الله به من اجازه بدید زندگیمو از قم جمع کنم، با زن و فرزندم بیام خراسان کنار شما زندگی کنم. امام هشتم در جواب اون نوشت راضی نیستم یک روز از شهر قم بیرون بیام، زیرا همانطور که خدا به احترام پدرم موسی بن جعفر بلا رو از منطقهی که دفنه دفع میکنه به خاطر تو تنها بلاهای آسمانی رو از کل اهل قوم بر میگرد. عاقل عالم. باب سوم توحیده، خداست. وقتی آدم عاقل عالم شد خب دل به پروردگار میده. حالا که دل به پروردگار داد میخواد پروردگار رو کامل بشناسه، صفاتشو، اسماءشو. کی باید او رو راهنمایی بکنه؟ اون خدایی که تو بهش اعتقاد پیدا کردی با کمک عقل و علمت کیه؟ دلیل لازمه، راهنما لازمه. باب سوم کتاب شریف کافی باب الحجت، نیاز به وجود پیغمبر و امام. زیرا عاقل عالم علمش و عقلش اونقدر توان نداره که همه ی حقایق رو درک بکنه، نیازمند به یه عقل کامل او رو کمک بده، اون عقل کامل پیغمبر و امام. که حضرت رضا در نیشابور فرمود کلمت لا اله الا الله، یعنی توحید، حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. اما مردم خودتون تنها این جاده توحید رو نمیتونید طی کنید، به شرطها و شروطها و امن من شروطها. خدا خودشو به ما کامل شناسونده، ما باید خدا رو به شما بشناسیم. عقل، پختگی عقل، درک حق به توسط راهنما. و بخش پنجم کتاب کافی بیان فرهنگ راهنمایان راه خداست. بخش پنجم، در بخش پنجم که حضرت موسی بن جعفر به یه عاقل عالم که کم نمونه بود فرمودن یا هوشان، قال لقمان و لبنه، حضرت لقمان حکیم به فرزندش گفت پسرم. ببینید راهنمایی ها چقدر زیباست. پسرم تواضع للحق، در مقابل حق فروتنی کن، خاکسار باش، نرم باش، نسبت به حق تکبر نکن. در همه مواردش حق خداست، حق قرآن، حق انبیان، حق ائمه طاهرینن، حق مصادیق متعدد داره. این ارث حق برادر و خواهرته، این ملک حق این انسانه، این صندلی حق این انسانه. پسرم در برابر حق فروتن باش، نرم باش، تکبر در برابر حق نداشته باش، حق رو گردن بگذار، تسلیم حق باش. مرحوم آیت الله العظما حاج سید حسین کوه کمری در مرز مرجعیت بود، یعنی اگر مرگ صاحب جواهر میرسید، دنیای شیعه او رو به مرجعیت انتخاب میکرد. هنوز صاحب جواهر زنده است. یه روز زودتر اومد مسجدی که درس میداد، دید یه شیخی با لباس معمولی، امامه متوسط، یه چشمش دارای تراخوم، با لهجه بزفولی داره برای 15-16 تا درس میگه. اول اهمیتی نداد، چون اون شاگردهای خودش نیومده بودن، یه ساعت زودتر اومده، گوش داد. دیدین شیخ موج علمی داره، که نکنه امروز انقدر در درسش تحقیق و دقت و لطائف علمیه، دیگه چیزی نداره دستش پرنی، فردام زودتر بیام گوش بدم ببینم چیه. فردا اومد دید شیخ واقعا دریاست. پس فردا اومد یافت که این شیخ اعلم از خودش. شیخ درسش تموم شد، میخواست بره، گو آقا چند دقیقه تشریف داشته باشه، اسمتون چیه؟ مرتضی. فامیلتون؟ انصار. اهل کجا؟ دسپور. گو چند دقیقه باشه؟ 400-500 تا شاگرد مرحوم کوه کمرهی که اومدن جلوی شاگرداش بلند شد وایستاد، نرفت منبر درس بده، گفت عزیزانم این شیخ مرتضی یقینا از من اعلمه، حق درس و حق مرجعیت با اینه، من از امرو درسم تعطیل، فردا به بعد میخوام بیام شاگردی کنم. این فروتنیه در مقابل حق. این از تعلیمات اهل بیت. وای به کسی که در برابر حق تکبر داره. تواضع للحق. خب اگه تواضع کنی چی میشه؟ تکن اعقل الناس، چون در پیشگاه خدا متواضع در برابر حق اعقل مردمه. پسرم ان الکیس لد الحق یسیر، اونایی که خودشونو زرنگ میدونن در امور مادی و در دوز و کلک سوار کردن و در کلا گذاشتن و در کلا برداری، اینا پیش پروردگار عالم نه این که زرنگ محسوب نمیشن، خیلی هم کوچیکن، پستن، بی ارزشن. زرنگ پیش خدا عاقل عالمه. چقدر باید به عاقل عالم احترام کرد؟ باید ببینید انبیا به عاقل عالم چقدر احترام کرد، ائمه طاهرین به عاقل عالم چقدر احترام کرد، جاهل با عاقل عالم چی کار میکنه؟ جاهل به عاقل عالم هجوم میکنه، میزنه به آبروی عاقل عالم لطمه بزنه، میزنه حق عاقل عالم رو غارت کنه. و یه چنین شبی هم امر صادر میکنه و دستور میده که آب رو به روی عاقلان عالمان ببندید، بلکه از تشنگی بمیرن. جاهل چه میفهمه عاقل عالم چقدر میارزه؟ الناس اعداء و ما جهل و جاهل قاتل عالم عاقل میشه. از آب هم مزایقه کردن کوفیان. خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. تشنگی اوج گرفته، هوا به شدت عاشورا گرم بود. عاشورا ماه عربیه، شما اگه به دقت محاسبه کنید سال به سال برگردید تا برسید به محرم سال 61 که کربلا اتفاق افتاده، محرم 61 از نظر ماه ایرانی تو مرداد ماه بود. یعنی کربلا که اون وقت کویر بود 50 درجه گرم. امام حسین یه پیغامی دادن به شما، به شما خوبان، به شما شیعیانشون، به شما عاقلان، به شما که مستمع این مجالس بودید و میشه بهتون گفت عاقل عالم در حد خودتون، که در این پیام در حقیقت میخوان بگن شیعیان من کتابا براتون بنویسن نمیتونید احساس بکنید این حادثه، گویندگان براتون بگن نمیتونید. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون. ای کاش همه تون کربلا بودید و با چشمتون نگاه میکردید که بچه شیش ماهه من در چه حالی قرار داشت. ای کاش بودید میدیدید کیفه از تصویل طفلی. من این بچه رو بغل گرفتم، گل رو دیدید اول صبح میچینن، گل وزن داره ولی رو شاخه وای میسته، اما ساعت 9 صبح که یه مقدار آب شاخه جمع میشه گل یه مقدار رو شاخه مایل میشه، ظهر که میشه تو هوای گرم گل رو شاخه میفته. بچه رو که رو دستش بلند کرد بچه دیگه نمیتونه سرش رو گردنش نگر داره، سر بچه افتاده بود رو شانش. من او رو به این حال نشون دادم، گفتم ببینید مثل ماهی از آب بیرون افتاده داره لب میزنه، اگر فکر میکنید من او رو بهانه برای آب خوردن خودم قرار دادم یه نفر بیاد اینو بگیره ببره سیرابش کنه به من برگردونه. حرفش تموم نشده بود دید بچه رو دستش داره دست رو پا میزنه، وقتی برگشتی تیر سشو به سر بچه رو از بدن جدا کرده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا.